بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر العظيم صلى الله على محمد وعلى اله من العالم الان در این بود که گرچه تنبیه اول مطلب تمام است و مورد اتفاق هم هست که جریان اصل براءت مشروط است به نبود اصل سببی، ولیکن چون عمدتاً در این مقام به تبع مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مثالی را ذکر کردن که این مثال یک مقداری دارای بحث و تفصیل هست و چون جای دیگری هم به این شرح و بستی که اینجا بزرگان وارد شده اند نشده اند، مناسب است که ما هم به تبع اونها مطالبی را عرض بکنیم. دیروز عرض کردیم که شک در حرمت لحم اگر بخواهد استقصاء بشود، به طور کلی به دو قسم می شود تقسیم می شود. یکی که شک از ناحیه امور خارجیه باشد که شبهه موضوعیه می شود و در این صورت باید ببینیم که چه باید گفت. قسم دوم شک منشأ او شبهه در حکم باشد که اون هم با صوری دارد. فعلا کلام ما در صور شبهه موضوعیه در مورد شک در لحم است. قسم اول 4 صورت دارد شبهه موضوعیه. صورت اولا این است که شک در علیت لحم از این باب باشد که امر اون لحم مردد است و دائر است بین این که این لحم حیوان مأکول لحم است یا اینکه لحم حیوان غیر معقول لحم. چون ما احراز نکردیم که این لحم موجود از حیوان معقول لحم یا غیر معقول لحم است، نتیجتا برای ما شک حاصل می شود که آیا این لحم حلال است یا غیر. البته تزکیه با تمام شرایطی که دارد همه رو می دونیم واقع شده است، مثلا مزکی مسلم هست، اسم خدا رو برده است، رو به قبله هست، با حدید بوده است و امثال ذلک از شرایطی که دارد. اینا همه رو رعایت کردن، اما معذالک ما شک داریم. چرا؟ چون نمیدانیم این محل قابل تزکیه هست یا نیست، یعنی این محل از حیوان مأکول لحم است یا غیر حیوان مأکول لحم. قسم دوم این است که شک در حلیت اون لحم از ناحیه احتمال عروض عنوانی باشد بر این حیوان که به لحاظ عروض اون عنوان مانع از قبول تزکیه باشد، یعنی اون محل فی حد نفسه قابلیت تزکیه را دارد، اما نمیدانیم چیزی که مانع از تزکیه است بر او عارض شده است یا خیر. مثلا دجاج مأکول لحم است، اما اگر عذره خورده باشد، خب واضح است که مثلا حیوانی که جلال شده است، این حیوان تزکیه که در شریعت معتبر است قابلیت تزکیه را دارد، اما اگر حرمت بیاد به خاطر عارض است نه به حرمت اصلیه. بالاصاله حیوان است مأکول لحم و حلال، اما بالعرض که عبارت باشد از عروض جلل، این حیوان مورد حرمت واقع شده است. خب بنابراین شک کردیم در این که آیا این لحم موجود از حیوانی است که جلال است یا از حیوانی است که جلال نیست. چون شک در عروض این مانع داریم، قهرن شک داریم در این که این تزکیه‌ای که واقع شده است اثر کرده است در حلیت او یا اثر نداشته است و نتیجتاً اون حلال نخواهد بود. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که شک در حلیت منشأش این باشد که ما با اینکه یقین داریم که شرایط ذبح و تزکیه کاملا واقع شده است، اما به لحاظ شک در شبه مصداقیه نمیدانیم این لحم حیوانی است که ذاتاً حلیت دارد یا حیوانی است که ذاتاً نجس است، از اعیان نجس است، مثل لحمی که نمیدانیم از غنم هست یا از کلب. صورت چهارم هم این است که نمیدانیم اساساً تزکیه واقع شده یا نه، یا اینکه تزکیه خللی در بعض از شرایطش واقع شده است یا نه. مثلا نمیدانیم ذبح مسلم هست یا خیر، ذبح بالحدید بوده است یا خیر، اما میدانیم حیوان گوسفند هست، قابل تزکیه هم هست، هیچ عارض و مانعی مثل جلال امثال ذلک هم نیامده است. این صور اربعه شبهه موضوعیه است در باب لحم مردد. و اما احکام این صور به ترتیب عرض میکنیم. صورت اولا مورد اصالت الحل هست. صورت اولا چی بود؟ شک در حلیت لحم از جهت این باشد که امر دائر بود که این از قسم معقول لحم است یا از غیر معقول لحم. علمم داریم که به اصطلاح تزکیه واقع شده است. در اینجا اصالت الحل جاری است و احتیاجی هم در باب شبهات موضوعی به فحصم نیست، چون واضح است که شبه شبهه موضوعیه است، شبهه مصداقیه است. این که بعضی ها گفتن آقا ما استصحاب حرمت عقلی که قبل از زهاق روح برای او ثابت بود را می نماییم، چون قبل از آنی که ذبح بشود یقینا لحم او اگر جدا می شد حرام بود عقلش، الان شک داریم این لحم موجود حرمت دارد یا نه، استصحاب اون لحم حرمت زمان حیاتش بکنیم. این واضح است که این استصحاب جاری نیست، برای خاطر اینکه اولا حرمت اکل حیوان حی کلیت نداره. عرض کردیم در بعضی از قسم که مثل ماهی های کوچک باشد گفتن اشکالی ندارد که حیگر شخص بخورد، بعضی اصلا حلیت شقائلن دقت دارین. حالا بعضی در مقام استعلاج میگن، اون یک عنوان آخریست و اون اصلا مورد بحث نیست. ثانیاً تزکیه سمک به موت اوز خارج الماء، به موت خارج الماء است نه به اخراج سمک از ماء. موت باید خارج الماء واقع بشود. خب در این جایی که شخص گرفته است، خب موت خارج الماء بوده است، نه اینکه به اخراج موت محقق بشود. ولذا میگن آقا اکل قطعه ای که از حیوان جدا بشود، از ماهی جدا بشود، ماهی حی با در صورتی که حیان خارج شده باشد، اگر بعضی جاها دیده میشه این کارو میکنن و این خلافه، به هر حال حداقلش خلاف احتیاطه، که مثلا هنوز حیوان جان دارد میینه قطعه قطعه میکنه، این مورد اشکال نمیشود به هر حال استفاده بشه. یا مثلا پاهای مرغ هم امینه، هنوز بدن گرمه و روح کاملا ازش خارج نشده، یعنی پا رو جدا میکنه خیلی سریع و این هم مورد اشکالی نه دقت داشته باشه. به هر حال پس بنابراین این اولا کلیت نداره که حرمت عقل داشته باشد، ثانیاً هم حرمت سابقه ثابته قبل از زهاق روح، اون حرمت بر فرضم که ثابت باشد برای عنوان حیوان است که قوام حیوانم به حیات است. اگر بخواید اون حرمت را بعد از زهاق روح اثبات بکنید، واضح است که این اصل میشود اصله، یعنی تعدد موضوع از استصحاب نیست، برای خاطر اینجا تعدد موضوع شده است. موضوع حرمت ثابته قبل از زهاق روح حیوان بوده است، یعنی اونی که به اسم موجودی که داره حیات بوده است. الان چیزی که ما میخوایم اثبات بکنیم حرمت برای موجودی که حیات ندارد. این که شی حی باشد و غیر حی دو تا موضوع است، حتی از نظر عرف بزن نمیگه اگرم حتی عنوان حیوانم اطلاق بکنن به اعتبار منقضا هست، نه به اعتبار حالت فعلیه او، الان تلبس به حیات ندارد. پس بنابراین اشکال دوم که این هم عمده هست این است که در اینجا اصلا استصحاب معنا ندارد، چون شرایط استصحاب یکیش این است که موضوع در دو قضیه متیقنه و مشکوکه امر واحد باشد، و در ما نحنفی واضح است که موضوع واحد ما نداریم. موضوع در قضیه متیقنه که عبارت است از به اصطلاح عنوان حیوان، چیزی است که قوام او به حیات است و حی بوده است، و الان که قضیه مشکوک است حیاتی ندارد. و اما قسم دوم این بود که شک منشأ او عروض و عنوانی باشد که مانع است از قبول تزکیه. در اینجا واضح است که استصحاب اشکالی ندارد، چون لولا المانع ما از نظر سایر شرایط که وجود مقتضی باشد و تحقق شرایط به هر حال تزکیه باشد گیری نداشتیم. تنها چیزی بود این بود که نمیدانستیم آیا جلل عارض شده یا خیر. اینجا واضح است که ما اون چرا که محقق است وجدانن که ذبح است، که جامعه شرایط معتبرم بوده است، که با واسطه ذبح جامعه شرایط تزکیه ثابت می شود. شک داریم آیا این عنوان که جلل هست عارض شده یا نه، استصحاب عدم جاری می کنیم به تعبیر مشهور که میگن آقا ذنب وجدان علل اصل میشود، و نتیجه این میگیریم که این حیوان هلیت عقل دارد. امر وجدانی این است که اولا این حیوان اسم معقول الله، ثانیاً این که ذبح با جمیع شرایطش محقق شده است. این دوتا معلوم، باقی میماند یک مطلب و اون این است که شک داریم آیا این مانع که عبارت باشد از جلل عارض شده یا نه. به اصل این مانع را تعبدن میگیم وجود پیدا نکرده است، در نتیجه حکم شود به هلیت لحم این حیوان. اینم حکم صورت ثانیه. و اما صورت ثالثه که عبارت بود از این که شک در هلیت به اعتبار این باشد که ما اساسا محل قابل تزکیه نباشد. خب در اینجا برمیگردیم به یک مطلب کلی که یک بحثیست و اختلافیست بین آیان فقها. آیا اصل اولیه در حیوان این است که قبول تزکیه بکند الا ما خرجه به دلیل، که فرمایش صاحب جواهر هست، که اصل اولیه در حیوانی این است که قابل تزکیه است مگر اینکه دلیل بیاد و او را خارج کند، تمسکم به یک روایتی کرده است. و ما بگوییم استصحاب در اعدام ازلیه هم جاری باشد، حتی در عناوین ذاتیه، مثل عنوان، مثلا عناوین ذاتیه مراد ذات در اینجا ماهیت است، یعنی حتی در مثل عنوان کلبیت، عنوان غنمیت، این عناوین اعتباریه که همون عناوین ذاتیه تعبیر میکنن، مرادشان همون ماهیت است. اگر در اینا گفتیم استصحاب عدم ازلی جاری است، اینجا واضح است که مانعی ندارد ما به این استصحاب عدم ازلی تمسک بکنیم با وجود اون اصل اولی که در حیوان قابلیت تزکیه است، و بگیم این حیوان هلیت عقل دارد و طهارت هم دارد، به اعتبار اینکه کلبیت او منفیست به استصحاب عدم ازلی، چون دو احتمال دارد، ممکن است کلب باشد، ممکن است شات باشد. ما کلبیت او را که مانع است در حقیقت از این که بگیم، تعبیر نکنید مانع، بگیم از کلبیت او موجب این می شود که ما حکم بکنیم به حرمت عقل، حکم بکنیم به نجاست، این احتمال را طرد می کنیم و از بین می بریم به واسطه استصحاب عدم ازلی. نسبت میگه واقعا اون موقعی که حیوانی نبود که کلبی نبود، الان به تحقق این فرد در خارج شک داریم که این کلب، حالا داریم عرض میکنیم ما، شما که به هر حال توسل میکنید، معناش این است که حرف داره، بله حرف درش هست بر فرض، میگیم اگر گفتیم اصل اولی خودش جای بحثه، در حیوان قابلیت تزکیه باشد، هذا اولا، استصحاب عدم ازلی را در باب ماهیات نسبت به عناوین ذاتی جاری بدانیم، این دو تا حرف را اگر بپذیریم در اینجا می توانیم حلیت این لحم را ثابت بکنیم، ولی اگر هر کدومش خدشه کردیم نمی توانیم. اگر گفتیم آقا کی گفته است اصل اولی در حیوان به حساب تزکیه است و قابلیت تزکیه است، اگر اینو درش خدشه شد، خب پس بنابراین ما در اینجا باید نسبت به اینکه این قابل تزکیه است یا نه دلیل داشته باشیم. بدون دلیل نمیتونیم بگیم این قابل لتزکیه یا غیر قابل تزکیه، کما اینکه اگه برعکس شد، اگر اصل اولی عدم قبول تزکیه شد، دلیل میخواد برای خروج از اون اصل عدم قبول، و نتیجتا این موردی که میخواد بگیم قابل لتزکیه باید دلیل داشته باشید، کما اینکه اگر نه ما اون اصل اولی قبول بکنیم ولی استصحاب عدم ازلی را در عناوین ذاتیه جاری ندانیم، در مثل این که اگه شک کردین در عنوان کلبیت، عنوان شاطیت و سایر عناوین برحال ماهویه، اگر شک در این عناوین ذاتیه یعنی ماهویه کردیم و گفتیم استصحاب عدم ازلی جاری نیست، باز هم در اینجا ما گیر میکنیم، ولو اینکه سلمنا بر اینکه اصل قبول هر حیوانی باشد تزکیه را الا ما خرج به دلیل، این رو برفرض قبول کنیم، ولی خب شما یک طرف رو درست کردید، این که به اصطلاح این فرد از افرادی که قابل تزکیه نیست که عبارت باشد از کلب، این رو میخواین چجوری طرد کنید و نفی کنید، اینو به اعتبار استصحاب عدم بود و استصحاب عدم را فرض کردیم جاری نیست. پس اگر هر دوی این مطلب یا یکی از این دو مطلب درش خدشه باشد، این حرف هم بی اساس میشود. لذا در قسم سوم حکم به حلیت این لحم یا طهارت مبنیه بر این است که ما دو تا مطلب را قبول کنیم، یک اصل اولی در هر حیوانی قابلیت تزکیه باشد، دوم جریان استصحاب عدم ازلی در عناوین ماهویه. این دو مطلب اگر پذیرفته شد حکم به حلیت در اینجا امکان دارد و الا حکم به حلیت در اینجا معقول نیست. حالا عرض کردیم که ببینید اصل اول چه، نه ببینید بخواهیم بگید یعنی معارض دارد، بخواهیم بگید این اصل عدمی هم در اینجا معارض دارد، چرا اصل عدم به اصطلاح شاطیت نباشد اون موقع که حیوان نبود، بله اینم هست. حالا این دوتا مطلب کلی رو ما میخواستیم بگید، ولی اونجا میشود موردی و جزئی، در حقیقت اون دوتا اصل عدمی که معارضن جزئی میشه، ما به صورت کلی گفتیم اگر اون قبول کنیم این. حالا اگر این مطلب رو ما هر دو را یا یکی رو قبول نکردیم، تزکیه درش بحثه، حالا این دقت داشتیم کلیتا نمیشود این حرف زد، این دو صورت باز پیدا میکنن، طهارت نسیگه میگه تزکیه امرون وجودیون، کما اینکه علیه مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه تفصیل فرمایشیشان را عرض میکنن، بیان خاصی هم دارن ایشان، استنادن به آیه شریفه الا ما زکیتم، خب اولا فعل می شود مستند بشود به شخص، عدم که قابل استناد نیست چون عدم شیئیتی ندارد که بخواد مستند بشود به شخص، وجود هست که قابل للاستناد، عدم که قابلیت استناد ندارد، در آیه شریفه دارد الا ما زکیتم، پس معلوم شد که تزکیه امرون وجودیون. ثانیاً تزکیه درش بحث است که آیا مجموع امور خمسه است یا اینکه نه یک امر بسیطی است به معنای شیء حاصل از اون امور خمسه. اینم درش اختلافه. بعضی قائلند به این که تزکیه عبارت از این که شخص مسلمان حیوان را رو به قبله با حدید و با نام خدا او را ذبح کند، یعنی فری اوداج اربعه بشود. اگه این همه انجام داد مجموع، این مجموع اسمش میشه تزکیه. بعضی قائلند که خیر، علیه مرحوم میرزای نائینی میفرماید تزکیه این مجموع نیست، بلکه تزکیه اثر حاصل از این امور متعدده است که اگر حیوان را که قابل للتزکیه مستقبلا الی القبله شخص مسلم مع الحدید فری ذبح به اصطلاح او بکند، یعنی قطع اوداج اربعه از او بنماید، اثری که از این حاصل می شود عبارت است از چی؟ تزکیه. شبیه غسل که اثر حاصل از غسلات است، وضو که اثر حاصل از غسلات و مسحات است. اثر حاصل از غسلات و مسحات وضو است. اثر حاصل از غسلات در باب غسل غسل است. اگر این چنین گفتیم خب می شود امر بسیط. خب حالا اگر تزکیه امر وجودی بسیط شد، در این صورت ما باید بگیم در اینجا در فرض قبول نکردن دو اون دو امر، هر دو را یا یکی از اون دو را، باید بگیم آقا اینجا استصحاب عدم تزکیه داریم. چرا؟ چون قبل از این که این فعل از شخص صادر بشود قطعا تزکیه محقق نشده بود. الان تزکیه امر وجودی رو نمیدانیم این امر وجودی و حادث تحقق پیدا کرده است یا نه، استصحاب عدم رو بکنیم. ولی اگر گفتیم که خیر، تزکیه عبارت است از نفس فعل خارجی با شرایط خاصه، تزکیه عبارت است از نفس فعل خارجی با شرایط خاصه، تسبیب تزکیه امر تسبیبی نیست، کما اینکه از ظاهر آیه مرحوم میرزای نائینی اینچنین استفاده فرمودند که تزکیه را نسبت دادن به مکلفین زکیتوم، معلوم شود که واضح است اونی که از مکلف صادر می شود فعل است، فعل مباشری اوست و تزکیه به عنوان فعل مباشری مخاطبین است و مکلفین. و اگر به عنوان فعل مباشری اونها شد خود تزکیه، دیگه تزکیه امر تسبیبی نیست که یک کاری باشد که سبب بشود برای حصول شیء دیگر، شبیه غسل و غسل نیست، شبیه به هر حال غسلات و مسحات به نسبت علت طهارت من الحدث نیست. دقت کردین؟ خب اگر این چنین حکمی گفته بشود، در این صورت اصالت و عدم تزکیه جاری نیست. چرا؟ چون واضح است به حالت سابقه نه وجودن دارد در اینجا نه عدمن، چون یقین داریم که در اینجا اصالت و عدم تزکیه را به لحاظ عدم حالت سابقه نه وجودن و نه عدمن هست، لحاظا با اصالت و عدم نمیتونیم جاری بکنیم. پس چه باید گفت؟ میگم آقا اونی که الان موجود هست این است که فعل مباشری است از مکلف صادر شده است که عبارت باشد از فری اوداج اربعه با باقیه شرایط، این که حاصل شده است، این که امریست وجدانی. خب واضح است که در اینجا اگرم اولا اگر نگیم قطع داریم به حلیت، چون فرض در اینه که شک داریم، باید برگردیم به اصالت الحل، لذا برگردیم به اصالت الحل که اصل در این مقام هست. ولیکن حرف اینه که این مبنایی که گفته شده است که تزکیه عبارت باشد از نفس فعل از نفس فعل که همون فری اوداج مع شرائط اینو تزکیه بدانیم، این ظاهرا خلاف صحیح نیست، به جهت اینکه از اسناد تزکیه به مخاطب نمیشه استفاده کرد که حقیقت تزکیه فعل مباشری مکلف است. که ما اینکه شما در باب طهارت هم میتونید بگید آقا فلانی آقا وضو گرفت، طهارت پیدا کرد، خب این اسناد طهارت به شخص میدید. یا مثلا در بقیه موارد، مثال قبلا هم اگر خاطر شریف باشد قبل از تعطیلات عرض کردیم، میگیم آقا زیدون ملکت دار، ملکیت فعل تسببی است، سبب ملکیت عبارت است از بیع و شراء، شراء از شخص میشود به هر حال سبب ملکیت، یا قبول هبه میشود سبب ملکیت. خب با این که این چنین است، نتیجه رو نسبت میدن به مکلف که اثر حاصل از بیع یا از صلح یا از هبه عبارت است از ملکیت، شما اون اثر رو نسبت دادن به آقای زید، میگن زیدون ملکت دار. از صرف اسناد نتیجه و اثر به مکلف نمیشود استفاده کرد که این فعل عبارت است از افعال مباشری شخص، پس از اسناد تزکیه به مخاطب نمیشود استفاده کرد که حقیقت تزکیه عبارت است از فعل مباشری. خیر، حقیقت تزکیه همون اثر حاصل از فعل مکلف است، اثر حاصل از شخص است، نه خود فعل نفسه. پس برمیگردیم به اون قسم اول، یعنی از به اثر صورت دوم که باز حکم به حرمت بود. این صورت سوم، صورت چهارم شما عرض بکنید یا اینکه وقت تمام باشه ان شاء الله فردا صبح.